أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وغينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم می‌کنم. دیشب ما مسئله ای را عرض کردیم و بعد به دنبال او شبهه‌ای که بعضی از منحرفین می‌کنند و در صدد بودیم که پاسخ بدیم. به من امروز بعضی از سروران گفتند که پاسخ اون سوال برای بعضی از آیان یا شاید خانمها واضح نشد. من تقاضام اینه که گوینده ی هر سخنی زمانی که در صدد تفهیم مسئله و مطلبی به مخاطبش هست در حدی که تصور میکنه اون مقدار کافیه برای پاسخ یک سوال، در همون حد مطلب رو طرح میکنه. اما چه بسا پیشبینی او و تصور او مطابق واقع نباشه. در این صورت خود اون کسی که مطلب براش روشن نشده، خود او باید ابراز کنه، یا اگر خود او گاهی روش نمیشه، که البته اینجا از موارد حیای ممدوح نیست، باید در چنین مواردی شخص سوالش رو حتما طرح کنه. اما اگر خود او همین کار رو نمیکنه، دیگران و اطرافیان هستن، کسانی که کنارش هستن متوجه میشن که این مطلب برای او حل نشده، تذکر بدن در همون حین بیان مسئله یک نکته اضافه تری اگر گفته بشه چه بسا حل بشه. لذا بنده آنچه که دیشب عرض کردم به بیان دیگری امشب هم در جهت مسئله هم در جهت شبهه و جواب عرض میکنم. اگر فرصتی شد عرض دیگری هم تقدیم میکنم، وگرنه وظیفه من این است که آنچه را که دیشب در پرده ابهام مونده او رو روشن کنم. دیشب عرض کردیم که اگر ما مواجه باشیم با کسی که اهل دادن خمس نیست، ما نسبت به اموال او چه وظیفه‌ای داریم؟ البته این مربوط است به کسی که ما یقین داریم خمس نمیده، ولی اگر ما احتمال میدیم خمس بده ولو احتمال ضعیف، همین که یقین نداریم خمس نمیده، مسلما نسبت به او هیچ وظیفه‌ای نداریم، تجسس هم نمی کنی. اما اگر شما می دانید که مثلا آقای ایکس یا خانم ایگرگ اینها خمس نمی دن، مالی رو در اختیار شما می گذارن که مصرف کنید یا به شما تملیک می کنن، یعنی به شما می فروشن یا هبه می کنن، مثلا جایزه می دن، کادو می دن، امثال این چیزا، آیا می تونیم این مالی که در اختیارمون گذاشتن مصرف کنیم یا آنچه که به ما تملیک کردن تملک کنیم و در اختیار بگیریم یا نه؟ عرض کردیم که اگر شما نمی دانید که بر خصوص این جنسی که به شما داره میده، نمی دونید خمس این جنس هم واجب شده یا نه، اینجا می تونید مصرف کنید و هیچ تحقیق هم لازم نیست. خمس نمی ده آی ایکس، اما این معنیش نیست که تمام اموالی که در اختیار او هست حتما خمسش باید داده بشه، نه همچنین چیزی نیست. اگر مالی باشه که در اثناء سال به دست آورده باشه و مالی باشه که به دست آورده و در اثناء سال مصرف شده باشه، این خمس نداره. بله، اگر اون وقت ما بدانیم جنسی که در اختیار ما قرار میده که مصرف کنیم یا به ما تملیک میکنه، همین جنس هم بهش خمس تعلق گرفته، اینه یقین میکنیم که دیشب مثالهاشو بعضیشو زدم. در این فرض چه باید کرد؟ عرض کردیم اگر اون شخصی که در اختیار ما میگذارد این جنس را شیعه نباشه یا مسلمان غیر شیعه باشه یا اساسا مسلمان نباشه، در اینجا باز هیچ اختلافی نیست که شما در این جنس میتونید تصرف کنید و تملک کنید، هیچ مشکلی نداره. مثلا یه فرد ارمنی به شما جنسی رو میفروشه که میدونید 3 سال تو انبارشه، این هیچ مانعی نداره، شما میخرید، همه جنس هم میشه مال شما. اما اگر میدانید طرف خمس نمیده و جنسی رو به شما میده که این جنس خمسش واجب شده و این نپرداخته و شیعه هم هست، در اینجا عرض کردیم مسئله اختلافی است. بعضی از فقها مثل مرحومای خویی از موجودین، مثل آقای سیستانی یا استاد ما آقای تبریزی، اینا فتواشون اینه که این فرض هم مثل فرض قبلیه، شما میتونید تصرف کنی و هیچی به عهده شما نیست. لذا طبق نظر این آیون، شما اصلا مهم نیست که بدانید کسی خمس میده نمیده، چه جور مالی داره، آیا مورد تعلق خمسه یا نیست، شما هیچ وظیفه نسبت به اموال دیگران از جهت خمسش نداری. اما بعضی از فقهای دیگه مثل استاد دیگر ما و خیلی از فقهای دیگه میگن در این فرض شما اگر جنسی رو بهتون داده که مصرف کنید، حق تصرفت اون جنس ندارید، مگر اینکه از فقیه اجازه بگیرید در تصرف، و اگر هم او تملک، اگر او به تملک شما در میاره، میفروشه به شما، هبه میکنه مثلا، شما 4/5 ملکتون میشه، 1/5 ملکتون نمیشه، بلافاصله باید خمس بدید. و این غیر از خمسی است که در پایان سال شما موظف میشید به دادن، اگر باقی مونده این جنس رو مصرف نکنید. اگر 4/5 باقی مونده رو مصرف نکنید، در پایان سال باید خمسشو بدین، اما اون 1/5 رو همون اول باید خمس بدین. این مسئله بود که دیشب به صورت مشروع عرض کردیم. فکر میکنم مسئله جای ابهام نداشت، اما چون چهرهای جدید زیادی من دارم امشب میبینم نصف شب قبل و مسئله در این قسمتش محل اطلاع بود، اصل مسئله رو من تکرار کردم. اما سوالی که طرح کردیم، اون سوال رو بخوایم جواب بدیم، اما قبل از اینکه سوال رو طرح و جواب رو عرض بکنیم، شما نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم می‌کنم. و اون سوال اینه که بعضی میگن با وجود اینکه ما روایات زیادی داریم که خمس رو ائمه برای شیعیان تحلیل کردن، اباحه کردند، چرا فقهای شیعه فتوا میدن که خمس واجبه؟ این روایات واقعا هم هست و تعدادش هم زیاده. خب آیا این به دلیل اینه که آقایون معمر درآمد دیگری ندارن و از جیب ملت 1/5 میخوان در بیارن که ریاست بکنن یا نه؟ خب اینجا پاسخ علمی مسئله چیه؟ عرض کردیم این بحث رو فقها از قدیم الایام در کتب فقهی مطرح کردند و هر کس بحث خمس رو مطرح کرده، این سوال رو طرح کرد. یعنی یه چیزی نیست که در زمان فعلی یه عده‌ای تازه کشفش کرده باشن که عجبی همچین روایاتی هست و یه مش پدر سوخته یه مین روایت توجه نکردن. اینجوری نیست، بلکه مسئله از زمان سابق مطرح بوده و بحث علمی پیرامونش شده. من برای حل مسئله یکی دو تا مثال میزنم، بعد اون وقت وارد جواب این سوال میشم، ولی در این حال جواب از اول عرض میکنم که روی اصطلاحات فنی فقهی و اصولی خب نمیتوانم مسئله رو اینجا طرح کنم، چون اقتضای منبر و مجلس نیست. اما برای اینکه مطلب به ذهن شما مقداری نزدیک بشه، یک دو تا مثال میزنم. ما مثلا در قرآن کریم دستور داریم اقیم الصلاة، درست؟ نماز بخون. اگر ما بودیم و این آیه هیچی دیگه نداشتیم، این آیه به ما میگفت نماز بخون، چه با وضو چه بی وضو. آیه اقیم الصلاة به ما نمیگه نماز بخون با وضو، میگه فقط نماز بخون با وضو یا بی وضو، رو به قبله، پشت به قبله، هر جور، هر طرف که میخواد بخون. آیه فقط ازش در میاد که باید نماز خون، بیشتر از این چیزی ازش در نمیاد. خب حالا پس ما چرا میگیم باید نماز رو به قبله باشه؟ چرا میگیم باید وضو بگیریم برای این نماز؟ چون ما آیه دیگری هم در قرآن داریم که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، اگر خواستید نماز بخونید ابتدا صورت و دست ها رو بشورید و سر و پاهاتون رو مسح بکنید که میشه وضو. این آیه دوم داره در حقیقت آیه اول رو به نحوی تفسیر میکنه، توضیح میده که اونجا که گفتیم اقیم الصلاة یعنی اقیم الصلاة مع الوضو، نماز بخونید با وضو. اگر کسی بیاد بگه که نه آیه قرآن گفته اقیم الصلاة نماز بخون، توش که نداره نماز با وضو، ما وضو رو قبول نداریم، میخوام نماز بخونیم بی وضو. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که شما این آیه رو دیدی، حق نداری نتیجه نهایی رو اعلام کنی و در حقیقت نتیجه بگیری، مگر اینکه آیه دیگر رو هم در کنار این قرار بدی و بعد ببینی نتیجه و به تعبیر شما تحصیل کرده ها برایند بردارها سرانجام چی میشه. اگر این دوتا آیه رو کنار هم قرار بدند، این آیه دوم تفسیر میکنه و توضیح میده آیه اول رو. درست شد؟ یا مثلا قرآن میگه نماز بخونید، ما چرا میگیم باید نماز رو به قبله باشه؟ چون میگیم آیات دیگر و روایات دیگر آمده که شما نماز نمیتونید بخونید، حیف ما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. درست شد؟ هر کجا که بودید برای نماز باید شما به طرف مسجد الحرام نماز بخونید. پس اگر یه جای آیه قرآن گفت اقیم الصلاة، ما نمیتونیم بگیم پس من دلم میخواد اینوری نماز بخونم، رو به موسکو نماز بخونم. حق ندارم، باید رو به قبله نماز بخونم. از آیه در نمیاد که، یعنی حق ندارم من استفاده کنم که نماز بخونید ولو اینکه رو به قبله نباشید، چون غیر از این آیه باید آیات دیگر رو هم دید. در مورد روایات هم این چنینه، باید مجموع آنچه وارد شده را ببینید. خوب متوجه شدید این مثال رو؟ حالا بیاین در مورد بحث ما این مطلب رو پیاده کنید. ما قرآن داریم که بیان میکنه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، هر چی که شما به دست میارید غنیمت، در اینجا همونطور که در لغت هم هست یعنی فایده، منظور غنیمت جنگی نیست فقط، هر فایده ای که شما به دست میارید یک پنجمش مال خدا و رسول و ذوی القربا و بقیه مصارفی که در آیه ذکر شده، یک پنجمش این. خب این آیه بیان میکنه که شما هر چه که به دست بیارید از هر راهی از هر کسی گرفتید شما موظفید که خمسش رو بدید. روشن شد؟ اگه ما باشیم و همین آیه هیچی دیگه در بین نبود، موظف بودیم تا به دست میاوردیم چیزی رو بلافاصله خمسش رو بدیم. درسته؟ چون ما غنمتم من شای، آنچه به دست آوردید یه پنجمش رو باید بدید. خب میفهمید دارم چی میگم یا نه؟ یه پنجم اصلا مال شما نیست، باید بدید بره. ولی چون روایات دیگه ای داریم که الخمس و بعد المعونه، در فوائدی که شما به دست میارید، ارباحی که به دست میارید، شما معونتون خرج سالتون رو بردارید آنچه زیاد موند خمس بدید. اون روایت توضیح میده آیه رو. پس میشه آنچه نتیجه در جمع این دوتا مطلب آیه و روایت چی میشه؟ اینه که شما باید آنچه را که به دست آوردید و معونه نشده باید خرج کنید. درست شد؟ آیه باز یه نکته دیگه میگه که حالا میخوام سوال رو اینجا جواب بدم. میگه آنچه که به دست آوردید شما باید خمسش رو بدید. اطلاق داره به تعبیر آیون فقها، یعنی شما باید خمسشو بدین. چه این مالی که گرفتید از شخصی، طرف مسلمان بود یا نبود، شیعه بود یا نبود، میخواست خمسشو بده میخواد نده، شما هر چی که به دست بیارید باید خمسشو بدین. درست؟ باید خمسو بدین. آیه اینو میگه، روایات هم خیلیاش اینو میگه. حالا روایات تحلیل وقتی دقت بکنید درش، اون روایات تحلیل تحلیل خمس میگه شما در فرضی که، خوب بفهمید، شما در فرضی که مالی رو از کسی بگیرید که او اهل دادن خمس نیست، شما که گرفتین ابحنا ذالک لشیعتنا، ما این خمس رو به شیعیانمون حلال کردیم، شبیه همون اقیم الصلاة میشه با چی؟ با وضو. که چطور این توضیح میده او رو در مجموع؟ شما میگید پس نماز با وضو واجبه، اینم همینطور. اینجا نتیجهش این میشه که شما باید خمس رو بدید، اما یه استثناء داره و اون استثناء اونجاییست که شما از کسی مالی رو بگیرید که او اهل دادن خمس نیست. پس اون روایات اباحه خمس نمیخواد بگه شما اصلا هیچی خمس واجب نیست، چون اگه اون باشه معارض با آیه قرآن میشه. آیه قرآن صریحا میگه که شما یه پنجمشو باید بدید، و اصلا اون روایات هم یه موضوع خاصی رو داره. و این بحث یه بحث فنی فقهیه که فقها طرح کردن. من به صورت ساده اون مقداری که روش فکر کردم که به بیان ساده در بیاد، بیان سادهش اونی بود که گفتم. حالا اگه ساده تر از اینم ممکنه دیگه به بیان من نتونستم ساده ترش بکنم، یکی دوتا مثال زدم و سرانجام جواب این میشه ما حق نداریم یه تک روایت بگیریم بعد نتیجه بگیریم. چنین کاری جایز نیست. باید این رو در کنار بقیه آیات و روایات دید و در مجموع نتیجه گرفت. کسی که بخواد در مجموع نتیجه بگیره محتاج به اینه که زحمت بکشه و قواعد جمع بین آیات و روایات و خود روایات رو با هم بسنجه و بداند و او رو عمل بکنه. اگر ما اون بحث رو بیاریم برای سطوحی طرح بکنیم که اینها از این اصطلاحات بی بهرن و فقط یه روایت رو نشون اونها بدیم و بعد بخندیم به ریشه این همه آدمی که عمرشون رو در این راه مصرف کردن، این کار نه مطابق عقل و نه مطابق شرع و نه واقعا منطبق بر ضوابط اخلاقی انسانی هیچ کدوم. درست می‌گی؟ مثل این اونه که گاهی شما مثلا یه چیزی رو شنیدید که مثلا یه داروی برای یه دردی خوبه، درست؟ بعد اگر دکتر شما بهتون یه چیزی رو تجویزی بکنه که این دارو توش نباشه، شما حق ندارید بگید که آه اون گفتن به ما اون دارو هم خوبه پس ما اونو باید بخوریم. نه، اون اگه حتی یه پزشک در کتابش هم نوشته که این دارو برای دردی که مثلا سردرد خوبه، این برای سردرد خوبه، او رو این پزشک شما دیده، میدونه، خبر داره، ولی در این حال تطبیق بر موردش رو شما به عهده متخصص میگذارید. اگر بحث های تخصصی پزشکی رو شما به سطوح غیر تخصصی تنزلش بدین، همیشه ایجاد مشکلات جدی میکنه. ما گاهی ممکنه سوال کنیم از پزشک آیا فلان دارو به درد سر درد من میخوره، مفید هست برای سر درد من یا نه. این سوال خوبه، اما اینکه ما از حد سوال جلوتر بریم این مطابق ضوابط عقلی و شرعی و نقلی نیست. و این نکته رو من عرض بکنم، کما اینکه شب گذشته هم گفتم، سخن گفتن در دین خدا از بزرگترین مشکلاته اگر ما خدا ترس باشیم. اگر خدا رو بشناسیم و دین خدا رو بشناسیم میدونیم که و میفهمیم که حرف زدن در دین خدا کاریست بسیار مشکل و ما اجازه اظهار نظر نداریم. اگر کسی بدون حجت شرعی این کار رو بکنه، قیامت از او که سوال میکنن پاسخ نمیتونه بده و او اهل جهنمه و این گناه از گناهانی نظیر قتل و شراب و امثال این چیزا پیش خدا بزرگتره. لذاست باید بحث رو زمانی که میخوایم نتیجه بگیریم واگذار به کسی بکنیم که رفته و حجتش رو تحصیل کرده برای جمع بین آیات و روایات، که اون میشه فقیه. و غیر او اگر بخواد این کار رو بکنه، حد اکثر میتونه بگه ما چنین روایتی رو داریم، اما حق نتیجه گیری نه خودش داره نه شنوندهش. این پاسخ. اگر باز کسی نسبت به این امر قانع نشد، بعد از منبر به ما مراجعه کنه تا من انشاءالله در یک فرصت بیشتری مطلب رو عرض بکنم، چون ما این سوال رو از بعضی شنیده بودیم و در جاهایی هم هست، این رو مجبور بودیم که طرح بکنیم. خدا همه ما رو با دین خودش آشنایی کامل عنایت بفرماید و به ما توفیق تفقه در دین در اصول و فروعش مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. صلوات دیگری محبت. اما شب تاسوعای عزای حضرت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه و آله، شبی که ما ایرانی ها به قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام دست توسل دراز میکنیم و دامن اون بزرگوار رو میخواهیم بگیریم. از شخصیت های بین المللی دیگه قمر بنی هاشم مخصوص ماشیه ها نیست، خود امام حسین و غیر شیعه هم خیلی بهش توجه دارن، به خصوص خیلی از غیر مسلمان ها. و قمر بنی هاشم علیه السلام از یه نظر رو دست خود امام حسین. شما میتونید تو همین سطح تهران بگردید و ببینید که امشب و فردا ارمنیا، هیچ کسی ندونه اینجا هیئت ارمنیاست و برنامه ارمنیاست، هیچ تفاوتی بین اونجا و برنامه های ما در صورت ظاهر نمی. خب یه جمله ای رو در وصف این بزرگوار آقا حضرت صادق علیه السلام دارند بر حسب نقلی که هست، فرمود کان عمون العباس نافذ الایمان نافذ البصیره صلب الایمان، هم بصیرت نافذی داشت و هم ایمان بسیار محکم داشت. دینش دین همراه با بصیرت بود. از بزرگترین نعمتهای خدا به دیندار اینه که دینش همراه با بصیرت باشه، چیزی که متاسفانه کمتر دیگه مشتری پیدا کرده. افراد، منظورم شما نیستید، خیلی ها هستن، شما که عزیزان و سروران من هستید، خلاصه دینشون ارزش خیلی نداره. مولای ما بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا توی توقیع ازشون هست که بعضی از دوستان ما و من دینه جناح بعوزتن ارجه و اندهونه، بعضی ها هستن از شیعیان ما که بال مگس پیش اینا از دینشون ارزششون بیشتر، انقدر بی ارزش دین نیستشون. اگه دیگه هیچ صدمه دین نداشته باشه به دنیاشون، به اهواء نفسانشون، هیچ زحمتی نباشه، ای هستن توی رو، اگه نه اهلش نیست. جناح و بعوزتن ارجه و اندهو من، یعنی از دینش پیشش ارزشش بیشتر. اما یه ادم نه، ارزش این دینو میدونه، چون میفهمه که چه گوهر فوق العاده است، چه گوهر فوق العاده است. کان عمون العباس نافذ البصیره، خیلی از دعاها ما داریم که در او از خدا بصیرت در دین طلب میکنه. تعقیب نماز صبح، تعقیب نماز مغرب، این روایت معتبر داره این تعقیب. اللهم اینی اسألو که بحق محمد و آل محمد علیک، صل على محمد و آل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي و السلامت فی نفسی و السعت فی رزقی و شکر لکه ابدا ما ابقیت. دین و دنیا و رزق و جسم و همه چیو میخواستم، اما بصیرت در دید و یقین در قلب، دو گوهری که اگه خدا بده که کمم به افراد میده این چیزا رو، اگر بده این شخص خودشون وقت میفهمی که چیه. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. صلب الایمان، ایمانش خیلی محکم، خیلی محکم. من به این مناسبت چیزی رو عرض کنم که با مطلبی که قبل از این گفتم تناسب داشته باشه. این روایت رو شما به صورت‌های مختلف مضمونش رو میتونید جای زیادی پیدا کنید، اما بعضی از تعابیر هست تو بعضی از روایات همه مطلب رو که انه یک جا به ما میفهمونه به زبونی که ما میفهمیم. من دخل هذا الدین بالرجال اخرجه من هر رجال کما ادخلوه فیه، و من دخل هذا الدین بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. اگر کسی به اعتبار زید و عمرو و بکر رو این و آن، به اعتبار مردم، به اعتبار این دانشمند، به اعتبار اون محقق، به اعتبار این اندیشمند، به خاطر اون محقق گرانمایه، امثال این چیزا، به خاطر اون روشنفکر، به خاطر اون آدم فرض کنید که متفکر، به این اعتبارات وارد این دین بشه، اخرج منه الرجال کما ادخلوه. اونا که به اعتبار عمامه من اومدن تو دین، یا این عمامه یا یه عمامه دیگه اونا را دین میبره بیرون، هیچ تعارف نده درست شد. اونا که به اعتبار این استاد دانشگاه، به اعتبار این استاد دانشگاه دیندار میخوان بدن بشن، یا استاد دانشگاه یا غیر استاد دانشگاه دیگه، اونا را از دین میبره بیرون. اما من دخل هذا الدین بالکتاب و سنت، اگه کسی تو این دین به کتاب و سنت وارد بشه، بفهمه که کتاب و سنت چیه، اگه بفهمه زالت الجبال قبل ان یزول، کوه هم حرکت میکنن و ازشون چیزی کنده میشه، حرکت داده میشن اما این حرکت داده نمیشه. زمان زمان غیبت درسته، زمان حیرت درسته، امام زمان علیه السلام نیستن اینم درسته، خیلی از برکات از ما سلب شده این هم درسته، هیچ وقت زمان غیبت زمان حضور نیست، این اشتباهی است که بعضی کردن و تصور کردن برای اینکه مردم رو خدا دیده خیلی عاقلا امرشو به خودشون سپرده. این خبران نیست، اینا از این دریوری‌های کاملا بی ربطه. دقیقا مطلب اگه نگیم برعکس، مسلما اینی که گفتن نیست. خیلی از چیزها با در دسترس نبودن ولی عصر علیه السلام الان از ما دریغ داشته شده، و البته ما به نسبت به بعضی از اونها هم تکلیف نداریم، اما در این حال خیلی از برکات از دست ما رفته. اما و اما همه نکته اینه که بعضی تصور میکنن چون این چنینه، حالا خیلی هم معلوم نیست دین خدا چیه. وقتی امام صادق علیه السلام برای مفضل ابن عمر که اون یار با وفای امام صادق بود و خیلی از حرفهای خصوصی را امام صادق علیه السلام برای او میفرمود، وقتی اوضاع زمان غیبت امام زمان علیه السلام رو برای او ترسیم کردن که شما شیعیان مانند کشتی نشستگانی هستید که کشتی شما می شکند، توی یه جایی هستید موجهای فوق العاده میاد به سوی شما و گرفتاری های معنوی فراوانی به سوی شما هجوم میاد و فقط کسانی از این مهلک نجات پیدا میکنن که اونها اشک دیدگانشون در فراغ مولاشون جاری باشه و نسبت به او دل داده باشند. وقتی این بیان و شبیه او این مضمون رو امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود، میگه من منقلب شدم، شروع کردم گریه کردن. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم پس دیگه اونجا چجوری میشه؟ چون حضرت بیانشون رسید به این که اونجا لا یدرا ایان من ایان، معلومه چی به چیه. عرض کرده آقا اگر مطلب اینجوریه پس ما دیگه تو اون زمان چه باید بکنیم؟ شیعیان چه راه نجاتی دارن؟ فرمود با همه این حرف ها مفضل بدن والله ان امرنا ابین من هذه الشمس، از این خورشیدی که داره در میان آسمان میتابد امر ما در همون زمان غیبت، در همون زمان حیرت، در همون زمانی که مردم گرفتار سخنان باطل و این چیزا هستن، امر ما از این خورشید روشن تره. هر چقدر ظالمین بکوشن در اخفاء نور حق ائمه علیهم الصلاه و السلام، خدای متعال چنین اجازه نمیده. و اگر کسی طالب حق باشه واسش روشن میشه، اگه کسی باشه. ولی معنیش این نیست که آقا بنده طالب حقم، تو منزل هستم، خدا باید بفرسته دیگه، بالاخره اینجا من هستم، اینجا هیچ روشن نشده واسه من. پس فرمایش امام صادق چیه؟ یه جون بابا گیوه رو بر بکش بودو، نگو آقا مردن اونایی که خیلی چیزا میدونستن، الان معلوم نیم من پیش کی برم. کی اینا بانای بی خوده. یه سرماخوردگی داشته باشی تو خونه نمیشینه با میشه میرید پزشک، اینجا خوب نشده میری یه جا دیگه، اینجا مشکلت حل نشد از اینجا میری یه جا دیگه، بیماری شما یه مقدار شما را اذیت کنه خدای نکرده اصلا از اینجا، میگن آقا فلان شهر یه پزشکی کار و زندگی رو ول میکنی میری اونجا، میری خارج از کشور هزینه میکنی که چی؟ که مثلا فرض کنید یکی از چشمای شما یه مشکلی پیدا کرده، حالا با اون یه چشم دیگه نگاه کنید یکی شما چی کنید؟ هیچ وقت ببینید میگی نه هر دو چشم رو میخوام. میلیون ها خرج میکنیم تا سلامتی چشم رو باز بیابیم، اما در مورد دین گاهی من تو ذهنم میاد که این بیان امام زمان علیه السلام نکنه بر مثل منی هم تطبیق میکنه، و من دینه جناح بعوزتن ارجه عنده من، از اونایی نباشین که بال مگس پیشش ارزشش بیشتر از دینش باشه. بریم از کتاب و سنت وقت بگذاریم. وقت نداریم یعنی چی؟ وقت چی نداریم؟ چه کاری مهمتر از این؟ چه کاری مهمتر از این؟ با سعادت ما در ارتباطه، اصلا سعادت ما در گروه اینه، سعادت ما در گروه اینه. هیچ کس در هیچ شرایطی از کار و شغل و سن اینجوری نیست که بازنشسته تو این زمینه باشه، این خبرها نیست، بالاخره باید حرکت کنه. میخواستم بیشتر از این عرایزی رو عرض بکنم، اما هم امشب دیر شروع کردیم هم دیر شده، عرضم همینجا در این قسمت باید قطع بشه و دلها رو ببریم کنار القمه و عرض ادبی به محضر قمر بنی هاشم سلام الله علیه بکن. نمیدونم مشرف شدید کربلا یا نه، اگه مشرف نشدید خدا به آبروی قمر بنی هاشم به زودی نصیبتون، اگرم مشرف شدید باز هم خدا به دفعات مکرر و با معرفت و اخلاص بیشتری شما رو وارد ببره برای عتبات و زیارت کربلای معلا انشاءالله. اذا اراد الله و عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا وقتی کسی رو میخواد اینجوریش میکنه دیوونه امام حسین میشه و عاشق کربلای امام حسین. قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. حالات آدم فرق میکنه تو تشرف به حرم امام حسین و تو تشرف به حرم قمر بنی هاشم. یه جور دیگه از این حرم. وارد این حرم که میشه من نمیتونم وصف. ای خدا، به خود قمر بنی هاشم هر چه زودتر ما رو وارد اون حرم نورانی بگردن. مثل عصر فردایی پشت خیمه ها صدایی بلند شد، عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا؟ از صدا تشخیص دادن، هم قمر بنی هاشم تشخیص داد هم برادرانش که شمر خبیث داره صداشون میزنه. این رابطه فامیلی از طریق مادری داشتن با او. جواب نداد. چند بار صدا زد، عین بنو اختنا، قربونت برم حسین جان. آقا فرمود به قمر بنی هاشم که عجیبو و امکان فاسق، فاسق نداره، جوابشو بده. وقتی من اولین بار اینو تو مقتل خوندم، از اون وقت تا الان هر وقت تو مقتل باهاش مواجه میشم، یه دفعه قلبم میره طرف قمر بنی هاشم، میگم آقا من هر چقدر فاسق باشم از شمر فاسق تر نیستم. یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل العباس، جواب مرم بده. آقا اومد بیرون فرمود چی میگی؟ گفت امان نامه آوردم، امیر عبیدالله برای شما امان نامه نوشته. چنان عصبانی شد، فرمود که ما در امان باشیم اما پسر دختر پیغمبر در امان نباشه. خدا هم تو رو لعنت کنه، هم امان نامی که آوردی و همون کسی که این امان نامه رو نوشته. روز عاشوراست، همه رفتند، فقط مونده قمر بنی هاشم. آمد از صدا، منم اجازه میدان میخوام. سید الشهدا شروع کرد گریه کردم. فرمود تو هم اگه بری میگن دیگه حسین شکست خورده ها، دیگه کار حسین تمام شده. از کدا قد زاغ صدری و سعیم تو من الحیات، آخه من سینم تنگ شده، من دیگه خسته شدم از زندگی، دیگه نمیتونم قربت شما رو ببینم، دیگه نمیتونم صدای علتش بچه ها رو بشنوم. حضرت فرمود حالا که اصرار داری بری، فطلب اولا لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، برو اول یه مقدار آب تهیه کن. اجازه میدان نداشت، اجازه جنگ نداشت، لذا شمشیرم بر نداشت، سپرم دست نگرد، یه دونه نیزه و یه دونه شمشیر. البته قبلش آمد در مقابل لشکر اول سخن گفت، بلکه سخن او مؤثر بشه در دل سخت‌تر از سنگ اونها اثر نکرد. وقتی که برگشت داره که صدای العتش، العتش بچه ها قرار این آقا را گرفت. حتی نداره با امام حسین یه خداحافظی یا اجازه مجددی گرفته باشه. فأخذ القربه، مشکو گرفت، با یه نیزه زد به قلب لشکر. 4000 نفر موکل بر و موظفن که شریعه فرات رو ببندن، نیاد کسی از طرف امام حسین آب بده. ولی این شیر شرزه فرزند امیرالمؤمنین وارد شریعه فرات شد. قربونت برم یا ابوالفضل العباس، کدوم دلیه که این جان نرسه و تو رو به تو احترام نکنه، در مقابل تو خاضع نشه؟ یا یه کسی که چند روز آب نخورده، سقا هم هست، به زحمت هم خودشو رسونده به آب، نه عقل نه شرع، هیچ کس او رو مذمت نمی کنه اگر آب رو بخوره. اما عباس یه چیز دیگه است، دست برد زیر آب، همین که بالا آورد، فذکر عطش الحسین، به خودش گفت عباس تو آب میخوری، برادرت تشنه است، آب رو روی آب ریخت، مش رو پر از آب کرد، از شریعه آمد بیرون، راه نخلستان رو در پیش گرفت. ای کاش این راه رو در پیش نگرفته بود. نانجیبا پشت نخلها قایم شدن، اون از اونجا به حضرت حمله کردند. آقا که داشت رجز میخون، یه دفعه دیدن رجز عوض شد، فریاد براود والله انقتل.